صبح خیر هموطنان عزیز و شنوندگان محترم، ساعت 9 بامداد رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. صمیمانه سپاسگزارم از همراهیتون و از اینکه شنونده بخش نخست برنامه های رادیو ورزشید. اما در ادامه طبق روال سه‌شنبه های هر هفته، همکارانم برنامه جهان ورزش رو تقدیم شما می کنن که اختصاص داره به ورزش های رزمی. این برنامه رو تا حدود ساعت 10 لطفاً بشنوید.
جهان ورزش،
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های رزمی. شنبه 9 آذر 1400 هجری خورشیدی، صبحتون بخیر. انشالله در هر جای که هستید و شنونده صدای ما در نهایت صحت و سلامت قبراق و سرحال باشید و تا ساعت 10 صبح یار وفادار ما در این برنامه. قبل از هر بحث و سخنی، پل‌های ارتباطی رو براتون بگم که 220-2013-87 از دو شماره تلفن ناماشنا برای شنوندگان همیشگی و صمیمی رادیو ورزش. تکواندو، وشو، جودو، کاراته، کراش و همه رشته‌های ورزشی رزمی رو پیگیری کنید. روزهای سه‌شنبه همین ساعت همینجا از رادیو ورزش. اما عناوین برنامه امروز، نگاهی به وظایف کمیته فنی جدید جودو و برنامه‌های این کمیته، بررسی فعالیت هیئت تکواندو استان تهران، تحلیلی بر مسابقات وشو قهرمانی کشور، خبرهای تکواندو پخشایی بسته گزارشی و البته قوانین داوری کاتای کاراته به زبان ساده. انشاءالله که تا پایان همراه ما هستید و شنونده جهان ورزش‌های رزمی. این هفته ساعت 9:04 دقیقه هست، اما بریم سراغ کارشناس بسیار خوب برنامه‌مون، دوست همکار بسیار ارجمندم، استاد فرید خطیری. استاد خطیری درود بر شما، صبحتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همکار عزیز آقای شهرام نوروزی و همچنین خدمت شنوندگان برنامه‌های شبکه رادیو ورزش، به ویژه علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی. امیدوارم هر کجا که هستن و صدای ما رو میشنون سالم و تندرست و موفق باشه.
ان شاءالله که همینطور باشه. خیلی ممنونم استاد خطیری. خب اگه اجازه بفرمایید بحث و ورودی برنامه امروز رو اختصاص بدیم به رقابت‌های تکواندو آزاد بانوان جهان، مسابقاتی که در ریاض عربستان به پایان رسید. هفته قبل با هم دیگه صحبت می‌کردیم، مسابقات آغاز نشده بود اما به هر حال این مسابقات انجام شد و نتایج نسبتاً خوبی هم برای تیم ملی تکواندو بانوانمون به دست اومد.
بله، واقعاً نتایج خیلی خوبی به دست اومد. همونطور که خودتون هم اشاره کردین، اولین دوره مسابقات آزاد قهرمانی بانوان جهان در سال 2021
بله.
این نشون میده که این مسابقات ظاهرا استمرار داره. حالا کشورهای دیگه شاید میزبان باشن، شاید نه. به مثل برخی مسابقات که میزبانش ثابته، شاید عربستان میزبان ثابته این مسابقات باشه، اما این مسابقات در سالن گرین هال ریاض عربستان طی روزهای 4 تا 6 آذر ماه با حضور 170 تکواندوکار از 31 کشور جهان و در گرید 4 برگزار شد. یعنی گریدی که به نفر اول مدال طلا 40 امتیاز، نفر دوم 24 امتیاز و نفرات سوم مشترک 14.4 امتیاز در راستای افزایش رتبه بندی المپیکی تعلق میگیره. اما دختران تکواندو کار ما کار خیلی بزرگی کردن. ما 1 مدال طلا توسط خانم زهرا شیدایی به دست آوردیم و 2 مدال برنز توسط خانم ها کوثر اساسه و ملیکا میرحسینی و رتبه سوم جهان در مجموعه امتیازات و مدال ها.
بعد جالب نیست که کره پایین تر از ما قرار گرفت، یعنی بعد از کشور روسیه و انگلیس که بله. اول دوم شدن، کره ها چهارم شدن بعد بله. از ما قرار گرفت.
خب با توجه به این که خب این مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شد، 170 تکواندوکار از 31 کشور آزاد بود، هر کشور میتونست در هر وضع هر تعداد ورزشکار خاص خودش معرفی کنه. اما بله. خانم زهرا شیدایی، من خیلی خلاصه بگم، ایشون در دور اول میرونویک از روسیه رو شکست داد، در دور دوم گلاسنوویچ از کرواسی، در دور سوم کریویچنگو از روسیه، در دور چهارم پاول از انگلیس و بالاخره در دور فینال بلیزنیاکوا از روسیه رو، در حالی که بعد از پایان سران 11-11 مساوی بودن، ایشون توانست این قهرمان اروپا رو در راند طلایی شکست بده. تمام کسانی که در مساف با خانم شیدایی روی شیابچانک اومدن همه یا نایب قهرمان اروپا بودن یا قهرمان اروپا بودن، یا مثل خانم گلاسنوویچ مدال جهانی داشتن.
یعنی با شایستگی مدال رو
واقعا من فکر میکنم که خانم شیدایی تمام قهرمانای وزن خودش رو از پای در آورد.
ما میتونیم بگیم که پدیده جدیدی در این وزن خواهد بود و میتونه برای آینده هم خیلی مثمر ثمر باشه.
ایشون مسابقات خیلی خوبی هم در آزاد مسابقات آزاد تکواندو در تهران داشتن. رقابت‌های خیلی خوبی رو از ایشون ما دیدیم، نتایج خیلی خوبی به دست آوردن و اینجا نشون دادن که حاصل زحماتشون این مدال با ارزش طلا.
درود بر شما استاد خطری عزیز. ما باسم در مورد تکواندو انشالله اگر وقت کنیم تا پایان برنامه به ویژه رقابت انتخابی تیم ملی مردان هم صحبت خواهیم کرد که اون هم حائز اهمیت هست. اما بریم یه رفت و برگشتی با عزیزانمون داشته باشیم و اولین ارتباط تلفنی برنامه رو در واقع برقرار کنیم و صحبت. دوستان عزیز یه فاصله بگیریم، فرصتی بگیریم از تکواندو جدا بشیم و بریم سراغ دیگر رشته رزمی، رشته جودو که به حال در جریان هستید. شرط و ناملایمات خاصی رو در این مدت پشت سر گذاشته، حالا امیدوار هستیم که اتفاقات خوبی بیفته و تعیین تکلیف بشه، تکلیف رشته جودو هم مشخص بشه و ورزشکاران ما با انگیزه بیشتری بتونن به کار خودشون ادامه بدن. اما فعالیت‌های فدراسیون جودو سر جاش هست و فدراسیون جودوی ما داره کارهای خودش رو پیش میبره. همین چندی قبل اعضای کمیته جدید فنی فدراسیون جودو مشخص شدن و حالا با یک سازوکار و شرح وظایف مشخصی انشالله کارها رو پیش خواهند بود، برای اینکه بیشتر در جریان کم و کیف کمیته فنی جودو اعضا و به هر حال برنامه‌ریزی ها قرار بگیریم. در این لحظه میخوایم صحبت کنیم و همکلام بشیم با استاد رضا مدنی که ایشون عضو محترم کمیته فنی جدید جودو کشور هستند. جناب مدنی درود بر شما، صبحتون بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض کردم خدمت شما جناب آقای نوروزی و همچنین خدمت دوست و بزرگوار استاد خطیری و در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم جناب خطیری. بفهم
جناب مدنی، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و از اینکه بعد از مدت‌ها شما رو در برنامه تخصصی جهان ورزش‌های رزمی داریم خیلی خوشحال هستم. جناب استاد مدنی، این سوال پیش میاد که بعد از مدت ها جامعه جودو منتظر بود که کمیته فنی هرچه سریعتر با اومدن آقای آرش میراسماعیلی از 2 قبل تشکیل بشه. الان جدیداً میبینیم که این کمیته فنی بعد از 2 تأخیر تشکیل شده و اعضای اون هم که مشخص شدن شما هستید، استاد کیهان هست، استاد داوود میقانی هست، داوود بلوطی، استاد محمدرضا حاج یوسف‌زاده. و خیلی جالبه که در بین کمیته فنی ما برای اولین بار میبینیم که در جودو یک خانم هم عضو کمیته فنی هستن، خانم مریم ولی بهاروندی. استاد من میخواستم ببینم که این دو سال تأخیر چگونه میشه برداشت کرد؟ چرا بعد از دو سال فدراسیون جودو به ناگهان تصمیم میگیره که این کمیته در واقع با ارزش و حساس رو تشکیل بده؟
اولا تشکر میکنم از توجه شما به مسائل داخلی جودو و اینکه این مسائل به اطلاع رشوه عظیم جودوکاران ما برسه، سپاسگزارم. ولی باعثی عرض بکنم که در طول تاریخ تقریبا 50 ساله جودوی کشور، کمیته فنی به نوعی مورد توجه رؤسای فدراسیون ها واقع نشده در گذشته.
بله.
و به همین دلیل حالا فردی که مدت ها هم بر مسند فدراسیون بودند رسماً کمیته فنی رو منحل کردند. و تصمیمات به صورت فردی و شخصی گرفته می شود. این بود که یکی از نقایص مدیریت ما در ورزش جودو همین تصمیمات شخصی و تصمیمات فردی بوده که سابقش هم در فدراسیون جودوی ما کم نیست. کمیته فنی یعنی استفاده از فکر جمعی، استفاده از فکر افراد خوشنام و با شخصیت بالای جودو در کشور. و به همین دلیل هم من هم مسئله رو به عنوان مشاور عالی آقای میر اسماعیلی مسئله رو به ایشون توضیح دادم و خواستار این شدم که برای رفع نقایص و استفاده از فکر جمعی و استفاده از دانش جودوکاران که کم هم نیست، اگر خدمتتون عرض بکنم که 7-40 سال رو در نظر بگیریم 280 سال تجربه و فکر و دانش هست که در خیار ما قرار میگیره و نبایستی به سادگی از کنارش عبور بکنیم.
بله.
ما همین دلیل هم آقای میر اسماعیلی موافقت کردن و پذیرفتند و به بنده ماموریت دادن که اعضا رو خدمتشون معرفی بکنم. اعضایی که فرمودید آقای داوود بلوطی رو فکر کنم که 2 مرتبه فرمودید.
نه، آقای داوود میقانی رو گفتم.
آقای داوود میقانی. بله. آقای داوود میقانی. بعد شما اثری هم که فرمودید من فکر میکنم خوشنامترین و مورد وسوق‌ترین افراد جامعه جودوی کشور ما باشن و هر گروهی هم از موافق و مخالف نظرات مثبتی روی این تعداد دارن. این تعدادی که من خدمت آقای میرسمانی دادم با کمی بالا و پایین شدن مورد موافقت ایشون قرار گرفت و دستور دادن که شرح وظایفی برای این کمیته تدوین بشه و من در حال تدوین شرح وظایف بودم که دیروز از اتاری زنگ زدید و من خیلی خوشحال شدم که شاید شما در روز هستی و در متن ماجرا قرار دارید. انشالله در جلسه‌ای که فردا خواهیم داشت این شرح وظایف هم تدوین خواهد شد و قطعا آقای میر اسماعیلی به عنوان ریاست محترم فدراسیون جودو پذیرفتن که فقط یک رأی در این جلسه دارم و حتی اگر با هیئت رئیسشون هم در این جلسه شرکت بکنن، یعنی با نایب رئیس و دبیرشون هم شرکت بفرمایند، این 3 نفر یک رأی دارن در این جلسه. بنابراین آینده از دیدگاه من خیلی مثبت هستش و من تصور میکنم این شرایط آماده است و حتی برای کسانی که مثلا زیاد هم راضی نیستن از عملکرد فدراسیون میتونه نویدی باشه که از حضور شما برنامه هاشونو و عقایدشونو و افکارشونو حتما به صورت مکتوب به این کمیته و به بنده ارائه بدن. قطعا در کمیته مطرح خواهد شد و چنانچه مورد تصویب واقع بشه حتما اجرایی خواهد شد با نظر خودشون.
بله. استاد مدنی، به هر جهت من فکر میکنم که قلب هر فدراسیون کمیته فنی هست. این کمیته فنی هستش که میتونه ورزش اون رشته رو ارتقا بده. به هر جهت یه سری وظایف عمومی دارن کمیته های فنی در حیطه ورزش های رزمی و بنا به ویژگی های هر رشته کمیته های فنی یه سری وظایف اختصاصی دارن. من میخواستم همین از شما بپرسم که حالا با توجه به اینکه شما فرمودید که شرح وظایف این کمیته رو فردا ارائه خواهید داد و در موردش تصمیم گیری خواهند شد، من خواستم خیلی خلاصه بفرمایید که شرح یعنی حیطه وظایف کمیته فنی در فدراسیون جودو چه محدوده ای هست، یعنی در چه مواردی میتونه ورود بکنه و در چه مواردی و در چه محدوده ای نمیتونه ورود بکنه.
ارتون برسیم که کمیته فنی اشراف داره به تمام کمیته های اساسی فدراسیون، کمیته تیم های ملی، کمیته آموزش، کمیته مربیان، کمیته استعدادیابی و کمیته آزمون و در اصل کمیته های اساسی که کار فنی در جودو انجام میدن این کمیته اشراف داره. اولین وظیفه ما بازنگری آیین‌نامه ها و به روز رسانی آیین‌نامه های موجود در فدراسیون جودو هست که این از اهم مسائل هست که باید رعایت بشه و همچنین اشراف به کلیه مسابقات طرح‌های تمریناتی و آمادگی جسمانی کمیته تیم های ملی، شما برنامه های آموزشی کمیته مربیان که خب به دلیل مسائل کرونایی خب یه مقداری محدود شده، طرح‌های عملیاتی و اجرایی کمیته های آموزش، کمیته های کاتا و کمیته های اساسی فدراسیون. کلن کمیته فنی اشراف خواهد داشت و در نهایت تایید و تصویب کلیه طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی این کمیته‌ها که به صورت اجرایی در بیاد و انشاءالله نتایج مثبتش کنه.
انشاءالله ما هم براتون آرزوی موفقیت میکنیم، برای شما و اعضای کمیته فنی فدراسیون جودو آرزوی موفقیت میکنیم. اقدام بسیار سنجیده و خوبی بود که فدراسیون جودو و مسئولین اون انجام دادن. انشاءالله ما سعی میکنیم در برنامه های آینده باز هم مزاحمتون بشیم.
انشاءالله ممنونم استاد مدنی. البته یه سوالی هم میپرسم، شاید هم خیلی هم مربوط به حیطه کاری شما نباشه، شاید شما اطلاعاتی داشته باشید. این جلسه‌ای که هفته قبل قرار بود برگزار بشه برای دادگاهی ورزش به صورت ویدیو کنفرانس، خبر جدیدی در موردش هست که بتونیم تو این برنامه هم اطلاع رسانی کنیم یا خیر؟
خبر جدیدی که نیست و قطعا اگر خبر جدیدی باشه
خود آقای امید اسماعیلی اطلاع رسانی خواهد.
بله ضمناً خواستم عرض بکنم حضورتون که قانونی که فرمودید، خانم بهاروندی، برای اولین بار است که عنوان نماینده قش عظیم جودوکاران خانم در کمیته فنی را خواهد یافت. ممکنه هستش که مورد انتقاد واقع بشه، ولی واسه بپذیریم که ما نمیتونیم ندیده بگیریم این قشر عظیم و که خوشبختانه روز به روزم به اصطلاح روی آوردنشون به جودو و افزایش اون کمیت این تعداد مورد توجه قرار میگیره.
درود بر شما استاد رضا مدنی، عضو محترم کمیته فنی جودو و احتمالاً رئیس کمیته فنی جودو. آرزوی توفیق براتون دارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. خدا نگه.
خدا حافظ شما.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو ورزش. با چند خبر از دنیای تکواندو در خدمت شما عزیزان هستم. با اعلام فدراسیون جهانی تکواندو، ایران رده سوم مسابقات آزاد قهرمانی جهان رو به خودش اختصاص داد. اولین دوره این مسابقات با حضور 170 تکواندوکار از 31 کشور روزهای 4 تا 6 آذر ماه در ریاض برگزار شد. با پایان این رقابت‌ها فدراسیون جهانی تکواندو جدول رده‌بندی مدالی این رقابت‌ها را منتشر کرد که بر این اساس تکواندوکاران کشورم با کسب 1 مدال طلا توسط زهرا شهدایی و 2 برنز توسط کوثر اسد و ملیکا میرحسینی تونستن جایگاه سومی جهان رو به خودشون اختصاص بدن. تکواندوکاران روسیه با 2 مدال طلا، 4 نقره و 2 برنز در رده اول قرار گرفتن و انگلیس هم با 1 مدال طلا و 3 برنز در جایگاه دوم ایستاد. هدایت این نفرات به عهده محروق کمرانی به عنوان سرمربی. اما برای حضور در 4 دوره بازی‌های پاراآسیایی، ملی پوشان پاراتکواندو راهی بحرین شدند. 4 دوره بازی‌های پاراآسیایی عهده جوانان در بخش مردان و زنان طی روزهای 11 تا 15 آذر ماه به میزبانی بحرین برگزار میشه. بر همین اساس ملی پوشان پارتکبان کشورمون روز یک شنبه 7 آذر ماه راهی این کشور شدند. مهدی داتلی بیگی، حسین میرزایی و مهدی دانایان در ترکیب تیم ملی پارتکباندوی مردان قرار دارن که این نفرات هدایتشون به واسطه پیام خان در خانه به عنوان سرمربی و محمود جعفرزاده به عنوان مربی. اما در بخش زنان ترکیب تیم مریم عبدالله پور، سهل قنبری، روزا ابراهیم و رومینا چمسروکی تشکیل میدن که هدایت این نفرات هم براتای عاطفه کشاورز به عنوان سرمربیه. عبدالرضا بهاری هم داور درجه 1 بنمایی تکواندو کشورمون در این رویداد قضاوت میکنه. مراسم بدرقه ملی پوشان پارا تکواندو روز شنبه با حضور میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور و مادر قهرمان ماندگار شهید محمد حیدری، همچنین شریعتی از فرماندهان لشکر امام حسین و همرزم شهید خرازی به همراه رئیس فدراسیون تکواندو در کنار مزار شهید گمنام آرامیده در فدراسیون تکواندو برگزار شد. آخرین خبر هم مربوط میشه به 25 تکواندوکاری که جواز حضور در اردوی تیم ملی رو کسب کردن. مسابقات ورود به اردوی تیم ملی تکواندو برای حضور در 25مین دوره مسابقات قهرمانی جهان که قراره در چین برگزار بشه شنبه 6 آذر ماه با حضور 62 حقوق‌پوش در خانه تکواندو برگزار شد. در پایان حاج موسی لطفی، دهقانی، رضایی، پلنگ‌افکن، ابراهیمی، احمدی، زاهدی، حسینی، بخشی، یزدانی، جلالی، محمدیان، نادلیان و مردانی نفرات اول و دومی بودن که تونستن به این رقابت ها راه پیدا کنن. اما احسانی بزرگی، آشورزاده، بختیاری، امادی بزرگی، اشکبریان، سلیمی و عباسی هم منتخبین کادر فنی بودن که تونستن به اردوی تیم ملی راه پیدا کنن. نفرات دعوت شده روز گذشته دوشنبه 9 آذر ماه در فدراسیون تکواندو حضور پیدا کردند و با دادن تست PCR راهی اردو شدند. صبح امروز سه‌شنبه هم قراره که ملی پوشان تست آمادگی جسمانی خودشون رو در محل آکادمی ملی المپیک پشت سر بذارن. شاد و پیروز باشید.
خب خیلی ممنونم از آقای حسن شوکیان، مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون تکواندو که اطلاع رسانی کردن. آخرین اخبار و اطلاعات رشته جذاب تکواندو، البته بستنبودی تکواندو همچنان هست که شاید وقت کنیم راجع به تیم ملی بزرگسالان هم صحبت کنیم. اما میخوایم بریم سراغ یکی از هیئت‌های فعال تکواندو کشور، هیئت‌هایی که به هر حال به عنوان یکی از قطب‌های تکواندو میتونه مطرح باشه و این انتظار هم هست که به صورت بالقوه بتونه در امر هم استعدادیابی هم تزریق نفرات جدید به پیکره تیم‌های ملی نقش آفرین باشه. می‌خوام بریم سراغ هیئت تکواندو استان تهران و در این لحظه هم کلام بشیم با جناب آقای مسعود لشکری، دبیر محترم این هیئت. جناب لشکری درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم جناب نوروزی، عرض سلام و احترام دارم به خدمت همه شنوندگان عزیز و برنامه خوب شما ورزش‌های رزمی. در خدمت شما.
ممنونم، متشکرم جناب لشکری. استاد خطیب بفهم.
آقای لشکری و عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما و خیلی خوشحال هستم که بعد از مدت‌ها بالاخره ما شاهد بودیم که یکی از مسئولین هیئت تکواندو استان تهران که من همیشه معتقد هستم فعالیت‌های این هیئت دست کمی از فعالیت‌های فدراسیون نداره تو این برنامه حضور پیدا کرد. جناب لشکری، هفته گذشته ظاهرم مثل این که یکی دو هفته پیش شما یه مسابقاتی رو به مناسبت هفته بسیج برگزار کرده بودی در رده سنین پایه و هفته گذشته یکی از والدینی که فرزندش در این مسابقات شرکت کرده بود با برنامه جهان ورزش‌های رزمی تماس گرفته بود و گلایه‌هایی رو مطرح کرده بود.
البته خب اگه اجازه بدید اون تلفن رو، چون آقای خطیبی مطرح کردن، استاد گرانقدر آقای لشکری تلفنش هم آماده است، آقای سلطانی تایی کننده خوبمون این تلفن هم پخش کنه مطابق صحبت های استاد خطیری، بعد دیگه خدمت شما هستیم آقای لشکری عزیز. بفهمید آقای سلطانی، بفهم.
من پدر یکی از بچه های نوجوانان تکواندو هستم. دو هفته پیش یه مسابقاتی بود به نام لیگ که هیئت تکواندو تهران و فدراسیون برگزار کرده. بعد این از بچه اومدن یه تست PCR یا تست قبل مسابقات یه تست کرونا گرفتن. خب اشکال نداره اینجا. مشکل خوب بوده اینجا گرفتن. دستشون درد نکنه. ولی مبلغ بودن 150,000 تومان. آخه من الان تست کرونا بیاد تو محل ما 70,000 تومانه. حالا جای دیگه 100,000 تومانه. اون خود یه پیگیری کنید از وزارت ورزش. این فرما چرا 150,000 تومان؟ اونم ولوش 200 تا تکواندو کارت رفتن. الان شما بیاید من یه نفری تکلیف دارم یه جواب تست PCR بدم 70,000 تا 100,000 تومانه. اینا 150,000 تومان گرفته از 200 تا تکواندو کارت. تو رو خدا یه پیگیری کنید وزارت ورزش یه جایی بگید حداقل خودشون یه کلینیکی چیز کنن. چه واسه فدراسیون تکواندو کشتی کاراته همه اینا همه دارن اونجا انجام بدن با قیمت مناسب‌تر. با پدر و مادر چه خبر میدونن که مثلا 150,000 حالا پولی که گرفتن واسه مسابقات نمونن صفحه 150,000 تومان. این هیچی اصلا جواب آزمایشا هم ندادن به دست تکواندو کارا و پدر و مادر. هیچی گفتن آقا منفیه میتونید مسابقه شرکت کنید. نه هیچ تست گرفتن ولی جواب آزمایشا رو ندادن 150,000 تومان دادن. تو رو خدا تو رو خدا این خودو پیگیری کنید این خرجای پولای الکی رو تو این وزارت بوده چرا انقدر میگیرن از مردم الکی. دست شما درد نکنه خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکر. خب این صدای عزیز شنونده بود. آقای خطیری داشتن صحبت میکردن با جناب لشکری دبیر محترم هیئت تکواندو استان تهران که حالا بخشی از این صحبت ها هم طبعا برمیگشت به پاسخی که باید هیئت بده. آقای خطیری بفهم.
بله جناب لشکری ما این فایل صوتی رو براتون پخش کردیم. شما در این رابطه اگه توضیحاتی دارید ما شنونده خواهیم بود.
خواهش می‌کنم. جناب استاد خطیری خدمت حضرت عالی من سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم لطف دید.
انشالله که حالا اون موردی هم که فرمودید که از هیئت پاسخگو باشن هر موقع واقعا تماس گرفته بشه و ارتباطی بخواد برقرار بشه ما با کمال میل اصلا ما خواهان هستیم که در خدمت شما بزرگواران باشیم و ارائه گزارش بدیم برای هیئت تکواندو استان تهران. من اول پاسخ این دوست عزیزمونو میدم بعد یک دو تا مطلبم هست که خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
تو بحث این وایسی که پخش شد باید عرض کنم که اولا واقعا اجباری نیستش. یعنی ما مسابقاتی رو که برگزار میکنیم توش اجباری از سوی ما برای گرفتن این تست‌ها یا این آزمایش‌ها نیست. اما با توجه به این که ستاد مبارزه با کرونا بخشنامه‌هایی رو صادر کرده مبنی بر اینکه هر کسی در هر مسابقه‌ای که می‌خواد شرکت کنه باید دو دوز واکسنش رو زده باشد. اگر دو دوز واکسنش رو نزده باشد بایستی تست کرونا رو داده باشد با در واقع فاصله زمانی 72 ساعت. اگر دوستان یا ورزشکاران یا حتی مربیان و حتی کادر فنی و کادر اجرایی ما هر کدوم از عزیزان این رو داشته باشن مسابقات که ما برگزار میکنیم اجباری برای گرفتن ما نیستش. یعنی کسی که دو دوز واکسنشو زده باشه و یا نه تو محل خودش جاهایی که در واقع وزارت بهداشت تایید کرده نه دوستان برن تست راپید بگیرن وردارن بیارن جاهایی که تعیین شده و در واقع تستای مربوط به کرونا مورد تایید باشه رو ما قبول میکنه. اون رقمی هم که گرفته شده در واقع اون عزیزمون هم که گفت بین مثلا این رقم تا 100,000 تومان هستش ما در روز مسابقه عزیزانی که تست کرونا نداده باشند و میدونید که برابر و آیین‌نامه مسابقات ما باید از بچه ها تست سلامت هم بگیریم. یعنی یه فردی که شرکت میکنه هم باید بیرون میره تست کرونا بده هم وقتی که یه پزشک مراجعه کنه و تست سلامت هم بده. جمع این دو رقم شده 150 تومن و کمیته پزشکی ما در واقع قراردادی که بستن بر اساس اینکه اکیپ اعزام میکنه به محل مسابقه و همینجا دوستانی که این دوتا آزمایش رو نداده باشن یعنی تست سلامت و تست کرونا رو نداده باشن اینجا گرفته میشه. یعنی این رقم فقط مخصوص تست کرونا نیست تست سلامت بچه ها هم هستش که برابر آیین‌نامه مسابقات ما باید قبل از مسابقه در واقع یک تست اولیه این بچه ها گرفته بشه. در رابطه با این که عزیزمون فرمود که چرا به ما اعلام نمی کنن این تو همه جا که گروهی در واقع تست گرفته میشه خود در واقع سازمانی که تست رو میگیره فقط به درخواست کننده ارسال میکنه. یعنی ما هیئت تهران این رو در واقع به ما ارسال میکنه، تمام تست‌ها پیش ما هست. فقط با اینها توافق کردیم که هر کسی که تستش اگر مثبت هست بهشون اسمس بده، شماره‌هاشون رو ما میدیم، اسمس میده و روز مسابقه حضور ندارن. که چندی موردش هم پیش اومد و این عزیزانی که مثبت بودم اعلام شد که حضور نداشته باشن در مسابقه. اینه که تو تست های گروهی فقط به واحد درخواست کننده در واقع جواب تست ها داده میشه، ولی انفرادی هر کس میره تو در واقع مطب یا تو هر جایی که میخواد تست به آزمایشگاه تست بده، اون چون انفرادی براش اسمس میده، ولی گروهی که باشه نه، فقط در واقع جوابش به واحد درخواست کننده میشه.